این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره. هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورترهای آربا. آربا، ابزار موفقیت.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
نوبت میرسه به مستند فرهنگ که دعوت میکنم در این لحظه بشنوید.
مستند
فرهنگ.
اغلب خیام نیشابوری را به عنوان یکی از شعرای برجسته می شناسیم که رباعی هایش نه تنها زبان زده ایرانی ها بلکه جهانیان است، که سبب شد در سفری که به عنوان شهروند افتخاری نیشابور منصوب گردیدم، تلاش کردم تا بیشتر با این شاعر نامدار جهان آشنا شدم. همسفر باشید با سمی نجفی در سرزمین مادری.
من عیسی نیشابوری هستم، دبیر انجمن توسعه گردشگری و نماینده یونسکو توی شرق کشور. این باغی که الان داخلش قرار داریم بر اساس تعاریف هرودوت از باغهای هخامنشی و باغ اختصاصی کوروش کبیر طراحی و ساخته شده و دقیقا همون پلان اجرا شده. به همین دلیل خواهشی که میکنم ازتون، از پله ها وقتی میخواید پایین برید یا بالا برید، اصلا به پله ها نگاه نکنید. پله ها جوری طراحی شده که دقیقا با گام های شما تنظیمه. پس قاعدتا موقع صعود و فرود سر باید بالا باشه، یعنی یک آریایی اصیل. بنایی رو که شما دارید ملاحظه میکنید با 22 متر ارتفاع تعاریف خیلی گوناگونی داره. یه عده میگن این یک الماس تراش خورده است، یه عده دیگه میگن این یک کلاه دراویش عصر خوارزمشاهیانه که لبه هاش باز شده، یه عده دیگه میگن که این یک پیاله شرابه که برعکس گذاشته شده. اما خود مهندس هوشنگ سیحون اصلا تعریف دیگه ای داره، چون خیام یک منجم، ریاضیدان، مهندس، فیزیکدان، شیمیدان، پزشک تو 14 تا از علوم پایه‌ای که در زمان خودش وجود نداشته اما الان داره استفاده میشه، مثل علم الکترونیک، مثل علوم فضایی. خیام در قرن 11 میلادی تسلط کامل داشته بر این قضایا. به همین دلیل مهندس سیحون میگه من در حقیقت یک سفینه فضایی طراحی کردم. این یک مدل شبیه مثلا آریان یا آپولو یا مثلا سایوز مثلا روسیه که داره با سرعت نور میره طرف فضا. یک کپسول حمل فضانورد هم طراحی کردم که حامل خیام هست. به همین دلیل اگر توی طراحی یه مقدار پرفورمنس میبینید بر اساس اون اندیشه های ذاتی خود خیام. از یک طرف دیگه این بنا بر اساس مبانی مثلثات خیام طراحی شده. 10 تا پایه داره. 10 سوای این که اولین عدد دو رقمی هست، مبنای 0 و 1 که الان تمام علوم دیجیتال و علوم کامپیوتر و تمام محاسبات ابر کامپیوترها بر اساس همین 0 و 1 داره صورت میگیره، برنامه‌ریزی‌های بیسیک و غیره و ذلک. نکته جالب اینجاست که این بنا همزمان یکی از دقیق‌ترین ساعت‌های خورشیدی دنیاست. از این قسمت که ما وارد میشیم یه فرم داره تقسیم میشه که نورها در حقیقت با گذر از این قسمت همیشه 3 تاشون در معرض دید ما قرار میگیره، روز، سال، ساعت و دقیقه. این باید رصد بشه، یعنی یه نفر باید بیاد دقیقاً 2 ماه 3 ماه روی این موضوع کار بکنه. حالا سوای همه اینها باز هم این بنا به عنوان یک رصدخانه نجومی هم مورد استفاده قرار میگیره، یا به قولی یه زیجه. شما از اون دهنه هایی که هست شبها میتونید ستاره های خاص رو رصد بکنید. توی علوم ستاره شناسی معمولاً 10 ماه سال شما یه ستاره رو میتونید رصد بکنید. 2 ماه سال اصطلاحاً در محاق قرار میگیرن اینا، چون مدار زمین 23 درجه کج هست. یه زمانهایی قرار میگیره اینا توی نقاط قطب شمال یا قطب جنوب قرار میگیرن، از دید خارج میشن. میرسیم سراغ طراحی این سنگ قبر. اولا من یه چیز رو عرض بکنم خدمتون، این نوع سنگ گرانیت صنعتی که اصطلاحا بهش میگن گرانیت بادبر، ابداع خود شرکت کاژته و شرکتی که هست که مهندس هوشنگ سیحون مدیریت اون رو داشته. اون زمان مهندس سیحون در حقیقت قرارداد ساخت ایستگاه‌های راه آهن رو در سرتاسر ایران داشته. دقت کرده باشین از این سنگ توی ایستگاه راه آهن زیاد استفاده شده. این دقیقاً میشه گفت که امضای مهندس هوشنگ سیحونه. خیام بنیانگذار فلسفه انشقاق، یعنی آزادی اندیشه، اصلا اجازه نمیده شما به مخالف حمله بکنید. مثلثات رو اگر نگاه بکنید، مثلثات خیام سوای این که یک مبنای ریاضیات داره و اون جدول پاسکال معروفش، ارائه دهنده یک فلسفه است. یه نقطه مرکزی داره. خیام میخواد دنیا رو از این زاویه بیاد مطرح بکنه. به همین دلیل از یک طرف ما میبینیم یک شخصیتی به اسم ویلهلم نیچه، بنیانگذار اندیشه‌های نیهیلیستی یا پوچگراییه. از اون طرف دیگه یه شخصیت توی فرانسه ظهور میکنه به نام ویلدور کانت، بنیانگذار اگزیستانسیالیسم یا فلسفه اصالت وجود. اینقدر به فلسفه ایرانی نزدیکه که میگه که اگر یک دونه مورچه توی صحرای آفریقا از این ور تپه شنی میره اون ور تپه، یک دونه گندم رو میاره منتقل میکنه به خاطر اینکه خداوند به او دستور داده بریم دونه گندم رو بیاره و الا کائنات از هم میپاشه. بعد میگن باریکلا چقدر خداپرستان است، کی یاد گرفتی؟ میگه از خیام. این شخصیت فلسفی خیام. شخصیت نجومی خیام بر هیچ کس پوشیده نیست. شخصیت ریاضیات خیام هم بر هیچ کس پوشیده نیست. مشکل خیام اینه که در عصر جنگ‌های صلیبی زندگی می‌کرد، در حقیقت تو زمان خودش کتاب‌هاش برای خود ایرانی‌ها خواندنش ممنوع بود. اروپایی‌ها این کتاب‌ها رو می‌خریدن و می‌بردند. خیلی از کسایی که بعد از خیام اومدن مثل کوپرنیک تو قرن 14 که میاد مدعی میشه من گردش سیارات رو کشف کردم، با تمام احترامی که من برای این آدم قائلم باید بگم که خیام در قرن 11 تقویمی رو طراحی کرده تحت عنوان تقویم شمسی. ما ایرانی ها الان سال تحویلمون رو بر همون اساس محاسبه میکنیم. میدونید چه کار بزرگی کرده؟ تو زمانی که هنوز تلسکوپ نبوده، هنوز ما فضای دیسکاوری نداشتیم، این آدم اومده حجم خورشید رو، جرم خورشید رو، و چگالی خورشید رو محاسبه کرده که بتونه جاذبهش رو به دست بیاره. از اون طرف دیگه حجم زمین، جرم زمین، چگالی زمین و مواد تشکیل دهندهش رو محاسبه کرده و فاصله بین این دوتا رو هم محاسبه کرده. حالا این سوال بزرگ به وجود میاد. خورشید بیش از 970 تا 1,000,000 برابر از زمین بزرگتره. چرا زمین توسط خورشید بلعیده نمیشه؟ جذب نمیشه توی خورشید. اومده محاسبه کرده برابر چگالی خورشید، چون خورشید بیشتر گازه، پشت زمین سیاره چیده شده که اینا انگار عین یک کمربند زمین رو دارن از پشت میکشن و این جاذبه رو دارن خنسا میکنن. اصلا اثبات کرده وجود منظومه شمسی رو. قرن 11 میلادی این آدم باید میدونسته زمین چه مسافتی رو دور خورشید طی میکنه طی این 365 روز، با چه سرعتی طی میکنه. سیاره‌ای وجود داره 1/5 زمین به نام کره ماه، ولی ماه جاذبهش داره روی زمین تأثیر میذاره. در حقیقت زمین مستقیم نمیره، یک سری بیضه‌های کوچولو رو داره طی میکنه به خاطر وجود ماه، که ما اینو تو جذرمد آبها متوجه جاذبه ماه میشیم. حالا این همه محاسبات کرده رسیده به ثانیه. آیا میدونید به چه عددی رسیده؟ 178 عدد بعد از اعشار در کسر ثانیه. هنوز هیچ کامپیوتری این عدد رو نمیتونه تو مانیتورش نشون بده. 178 عدد بعد از اعشار در کسر ثانیه. یه تقویم طراحی کرده تا میلیون ها سال نیاز به آپدیت شدن نداره. دقت کردین تقویم شمسی بر اساس ثانیه میاد طراحی میشه. حالا شخصیت دیگه هم داره، خیام، که خیلی به بتهوون کمک میکنه. محاسبات ریاضیات در موسیقی، بتهوون ناشنوا بر اساس یه سری مبانی ریاضیات. یا همین کیتارای خودمون که موسیقی دیجیتال رو، موسیقی الکترونیک رو اومد ارائه داد، اینا همه بر اساس محاسبات ریاضی اتفاق میفته. ما 7 حوز موسیقی این اطراف داریم که هم نشان دهنده خیمه است، شکل خیمه هاست، به این دلیل به خیام میگن ابوالفتح عمر ابن خیام نیشابوری یا خیامی. اینا خانوادتا خیمه دوز بودن و جالب اینجاست که پدر این آدم هر سال 1000 خیمه نذر میکرده برای خیمه سوزی عصر عاشورا. 7 حوض موسیقی داریم ما اینجا که اینا رو مهندس هوشنگ سیحون هم بر اساس محاسبات مثلثات خیام طراحی کرده، همش مثلثه، هم این که هر کدوم از این حوضها یکی از نوت‌ها رو پوشش میده. دو، ره، می، فا، سل، لا، سی. وقتی که شما توی یکی از اینها میستید و صحبت میکنید، اون نوت میاد روی فون صدای شما قرار میگیره. دو، ره. اجازه میدیم من برم توی نوت ره؟
بله.
در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. هر یک به زبان حال میگفت به هوش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. این نوت، این فون این نوت داره روی صدای من قرار میگیره، در حالی که اگر من از اینجا خارج بشم دیگه اون فرمتر رو من ندارم. میخوام ازتون خواهش بکنم از اون پله ها بریم بالا، در کنار یکی از بزرگان علم و متخصصین علوم نوین هستیم. خیلی از علومی که خیام طراحی کرده الان تو قرن 21 داره مورد استفاده قرار میگیره. این حسیه که آریایی ها در 2000 یا 3000 سال پیش داشتن زمانی که از پله ها صعود می کردن.
حس خوبیه.
نظامی عروضی شاگرد خیام بوده، یکی از بزرگان ادبیات. نظامی عروضی تو کتاب 4 مقالش میگه که یه روزی توی شهر بلخ تو بازار برده فروشان تو خونه یه آقایی نشسته بودیم به اسم امیر ابوسعید جره. بعد تعریفم میکنه، میگه من بودم امام مظفر اسنفراری بود و امام عمر خیامی. بعد خیام اونجا یه دفعه برگشت به من گفت که روزی که من بمیرم قبر من جایی خواهد بود که هر بهار باد شمال بر قبر من گلفشان میکند. مهندس سیحونم میاد توی این ساختار یه تعداد درخت زردآلو میکاره. شما کل باغ رو نگاه میکنین، یه دفعه میبینین که 7-8 تا درخت زردآلو خیلی غیر منظم توی این باغ به وجود اومده. به این خاطره که اینا بهار که میشه شکوفه‌هاشون میریزه پایین، باد میاره اینجا، یعنی یه فضای خالی داره، باد رو به خودش میگیره، شکوفه ها جمع میشه میاد به این نقطه. الان این برگا مشخصه همینه. اینجا باز ما یه کونیک منفی داریم. موقعی که باد میاد از دو طرف به شدت میزنه و مثل یک تفنگ گلپاش این گلها رو میپاشه روی قبر خیام، یعنی این وصیت خیام رو میاد اجرا میکنه. و حالا ما از این بالا وقتی نگاه میکنیم گویا یک الماس تراش خورده رو میبینیم که وسط یک ظرف بریلیان قرار گرفته. مجموعه کار در حقیقت با معرق کاشی تزئین شده که کار هنرمندان اصفهان هست. 20 تا از رباعیات خیام که خیلی واقعا منتسب به خیام بوده توسط استاد قاسم غنی‌زاده قزوینی انتخاب میشه که به صورت نستعلیق شکسته روی مجموعه کار میشه و یکی از عالی ترین کاشیکاری های ایران هست. شما توی بقیه نسخ رو داریم، نستعلیق رو داریم، خط شکسته نداریم. معرق کاشی میدونید تفاوتش با کاشیکاری چیه دیگه؟ توی کاشیکاری معمولی کاشی ها رو میچینن، طرح رو پیاده میکنن و نقاشیش میکنن، ولی توی معرق کاشی طرح رو که اجرا میکنن کاشی ها رو از رنگای مختلف برش میزنن و کنار هم دیگه مثل پازل میچینن. این کار الان معرق کاشیه با اون خط بسیار پیچیده‌ای هم که داره و تمام این قطع‌کاری ها و جدا کردن کاشی ها و برش های کاشی ها همه با دست صورت گرفته و تیشه. سال 1335 تا 1341 ساخت این باغ طول کشیده و واقعا هنرمندای کاشانی نهایت هنرشون رو توی این بنا ارائه کردن. خیام بیشتر از این که شاعر باشه فیلسوف و هنرمنده، به همین دلیل ما خیلی راحت اشعار واقعی خیام را از اشعار تقلبیش میتونیم جدا بکنیم، چون خیام آدم خیلی معروفی بوده و از اون هنرمندا و دانشمندایی است که در تمام طول زندگیش مورد حمایت صاحبان قدرت بوده، هم دوره و هم کلاس خواجه نظام الملک بوده که خواجه نظام الملک بعدها میشه وزیر ملکشاه سلجوقی. کلیت فکری فلسفه یونان رو زیر سوال میبره، میگه نه، دنیا در گردشه و دائم طی یک سیکل منظم داره تکرار میشه. اینجاست که میاد به اون تیپ فلاسفه میگه آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره زین ره تاریک نبردند برون، گفتن فسانه یا در خواب شدن. اینا افسانه است، اینا مبنای علمی نداره. یه نکته بگم خدمتتون، خیام میاد میگه که این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، دل در گرو عشق نگاری بوده است. یا یه قسمت دیگه میگه این سبزه که بر کنار جویی رسته است، گویی ز لب فرشته خویی رسته است. میدونید داره به چی اشاره میکنه؟ ببینید خیلی ساده بگم خدمتتون، در حقیقت پشت اشعار خیام یک دنیا فلسفه علمی نهفته است. این راه پله رو در حقیقت ما بهش میگیم راه پله پرواز. پله های دیگر رو امتحان کردید؟ وقتی پایین پاتون رو نگاه نمی کردید مطمئن بودید پله ای هست؟ خواهش میکنم از این پله ها هم وقتی که میایید پایین به اون درخت روبرو نگاه بکنید، وسوسه نشید پایین پاتون رو نگاه بکنید. علت داره، علتشو من براتون توضیح میدم. اینجا یک شکاف مغناطیسی وجود داره، بیومغناطیسیه، کاملا هم طبیعیه. توی یه نقطه مغناطیس منفی داره حرکت میکنه، یعنی به جای اینکه شما رو جذب بکنه شما رو هل میده به طرف بالا. به همین دلیله به تمام درختای باغ نگاه کنید کاملا منظمن. به این مسیر که نگاه میکنید درختا کاملا نامنظمن. ما فلسفه رومانتیک و طبیعت رو با هم داریم. به پایین نگاه نکن، از اینجا دیگه به بعد پله ها گویا نیست، در حالی که مطمئنید که پله ها هست. اون کسانی که وسوسه میشن پایین پاشون رو نگاه بکنن آدم هایی هستن که از لحاظ اعصاب ضعیفن. نکته اینجاست، این پله ها نماد خداست، خدا هست. ما مطمئنیم که پایین پامون یک پله دیگر هست، اما چون حس میکنیم به رسیدن بهشت زمان طولانی تری میبره، پس شک میکنیم، پایین پامونو نگاه میکنیم. ما ایرانی ها کلن مسلمان ها اعتقادی دارن که میگن توکل کنیم به خدا، یعنی وکالتمونو بدیم به خدا. ما دوباره بعد از اینکه از اون پله ها رفتیم یک دور باغ زدیم و دوباره داریم به سمت آرامگاه میایم. اولا یه زاویه و یه ویوی دیگه ما از این بنا رو میبینیم، اون زیبایی های نهفته درش رو، و در حقیقت ما دو تا کتیبه سنگی اینجا داریم که اینها شناسنامه باغ هست. اینجا یه قطعه داره که اگر اجازه بدین من بخونم براتون، چون نثرش خیلی قدیمیه. به نام پروردگار دانا و توانا، نظامی عروضی نویسنده شهید قرن ششم هجری در کتاب معروف خود به نام چهار مقاله چنین نوشته است: در سنه ست و خمسایه به شهر بلخ در کوی بردفروشان در سرای امیر ابو سعید جره، خواجه امام عمر خیامی و خواجه امام مظفر اسنفراری نزول کرده بودند و من بدان خدمت پیوسته بودم. در میان مجلس اشرت که می گفتیم، می خندیدیم، شاد بودیم، از حجت الحق شنیدم، خیام به نظامی عروضی میگه، که او گفت گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گلفشان میکند. مرا این سخن مستحیل نمود و دانستم که چنوعی گزاف نگوید. چون در سنه سلسین به نیشابور رسیدم، 4 سال بود تا آن بزرگ روی در نقاب خاک کشیده بود و عالم سفلا از او یتیم مانده و او را بر من حق استادی بود. آدینه به زیارت او رفتم، یکی را با خود ببردم که خاک او به من نماید. مرا به گورستان حیره بیرون آورد، بر دست چپ گشتم، در پایین دیوار باغی خاک او دیدم نهاده و درختان امرود و زردالو، امرود یعنی گلابی، امرود و زردالو سر از آن باغ بیرون کرده و چندان برگ شکوفه بر خاک او ریخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود و مرا یاد آمد آن حکایت که به شهر بلخ از او شنیده بودم. گریه بر من افتاد که در بسیط عالم و اقطار ربع مسکون او را هیچ جای نظیری نمی دیدم. ایزد تبارک و تعالی جای او در جنان کناد به منهو و کرمه. نمون راجب اون قسمتی که اون بالا مانده سوشنگ سیحون سعی کرده که تک تک این القاب، عناوین و مطالبی که در رابطه با خیام هست رو در ساختار محیطی مجموعه به صورت فنی، مهندسی و نمادین ایجاد بکنه. به همین خاطر اگر دوستان یک مطالعه سطحی حداقل کوچک راجع به خیام داشته باشن، وقتی که به این بنا میرسن خیلی راحت با شناخت بنا میتونن به شناخت خیام دست پیدا بکنن. یه بار دیگه میخوام خواهش بکنم از این پله ها صعود بکنیم، چون میخوایم باغ رو از یه زاویه دیگر هم ببینیم.
خب دوستان عزیز، همچنان با ما همراه باشید در باغ خیام نیشابوری.
فرمت ورودی ما اینجا داریم که به نوعی من فکر میکنم که ورودی اصلی باغ و کلاسیک باغ باید اینجا باشه. تک تک اتفاقاتی که اینجا میفته یک اتفاقات نمادینه. شما میبینید که اعظم درخت های باغ بر اساس کاج هست، ولی اینجا ما یک دفعه یک سپیدار داریم. اونجا دو تا درخت توت داریم. اینا تعریف داره. ببینید، درخت توت یه درختیه که چوبش مورد استفاده قرار میگیره، برگش برای تولید ابریشم مورد استفاده قرار میگیره، میوهش برای یکی از بهترین میوه ها برای تغذیه است. پس به نوعی میشود گفت که درخت نیکی یا درخت نیکان در فلسفه ایرانی. درخت سپیدار در حقیقت چوبش چندان مورد استفاده قرار نمیگیره، چون خیلی زود موریانه میزنه، برگش که هیچ، و میوهش هم مورد استفاده قرار نمیگیره. در تمام ادیان معتقدند که بر روی شانه هر انسانی دو فرشته نشستند یک فرشته نیکی ها رو می نویسه بر شانه راست و یک فرشته بدی ها و پلیدی ها رو می نویسه. شما وقتی که وارد باغ میشین، درخت توت به سمت شانه راست شما قرار می گیره، یعنی نیکی ها و اینکه انسان باید مورد استفاده باشه در جهان طبیعت، نه اینکه جهان طبیعت رو مورد استفاده خودش قرار بگیره. سمت چپ ما وقتی که میشه درخت سپیدار، این درخت سپیدار در حقیقت میوه و ثمر خاصی ندارد. پس ما با ورود به این باغ اولین اتفاقی که برامون داره میفته اینه که درگیر یک فلسفه ذاتی و معنوی میشوید. تغییر هم که شما ملاحظه میکنید تو همون هولوش سالای 35 تا 41 ساخته و طراحی شده و به نوعی کار شده که با اون بنای امامزاده که روبروی ما هست، با توجه به اینکه 800 یا 900 سال تفاوت قدمت دارن، شما فکر بکنین که این دوتا در یک تاریخ ساخته شدن. ولی مهندس سیحون به خاطر رعایت اصول آثار باستانی دیواره پایین کار رو با گرانیت بادبر کار کرده که نشون میده که آقا اینجا رو ما جدید ساختیم. یه اتفاق زیبایی که اینجا وجود داره باز هم فرمت صداها هست. شما وقتی که وارد اینجا میشید و در حقیقت ما سه تا کتیبه اینجا داریم که این سه کتیبه، این سه تا در حقیقت به نوشته نظامی عروضی هست که تحت عنوان زیارتنامه خیام تعریف میشود. گنجینه علم و فخر ایام اینجاست، آن کس که سخن گرفت از او کام اینجاست، با شرط ادب قدم در این بقعه بنه، آرامگاه حکیم خیام اینجاست. آن خواجه که در کشور حکمت شاه است، اندر فلک ادب فروزان ماه است، بر قامت وصف دانش و بینش او، هر جامه که دوزیز سخن کوتاه است. ماهی که جهان علم نورانی کرد، هم علم نوشت و هم سخندانی کرد، چون پیکر پاک او نهان شد در خاک، بر تربت او باد گلفشانی کرد. این درب چوبی هم تو همون حد فاصل سالهای 1335 تا سال 1342 ساخته شده. اینجایی که ما ایستادیم با اون مسیر روبرو که محوطه امامزاده ها هست در حقیقت یک دسته. میاد مهندس سیحون این چند هزار متر رو خاک برداری میکنه به خاطر اینکه بناهای فرهنگی از بناهای مذهبی نباید بلندتر باشن. میاد اون قسمت رو خاک برداری میکنه، میبره پایین و اون بنای یاد بود رو با اون سایز و کلاسیکی که دلش میخواد اجرا میکنه. نکته زیبای دیگه ای هم که وجود داره، وقتی شما از این در وارد میشید یک باغ ایرانی خالص میبینید. یعنی اینجا الان هیچ فرقی با کاشان نداره.
واقعا هم همینطوره.
این مسیرهایی رو که شما وسط اون چمنها میبینید، اینها مسیر آب هست. تا چند سال پیش اینا حوض بود و داخلش آب جریان داشت. نمونه اون حوض انتهایی که الان باقی مونده. یکی از نمادهای باغ‌آرایی ایرانی وجود حوض و مسیرهای آب هست. و جالب اینجاست که شما وقتی که نگاهتون به امامزاده است، آرامگاه خیام رو ابداً نمی‌بینید. و این به نوعی باز همون احترام فضاهای مذهبی و فرهنگی هست. ما اون گوشه یک دونه مجسمه داریم از مجسمه خیام هست.
امامزاده محروق چه کسی هستش؟
امامزاده محروق و امامزاده ابراهیم از نوادگان امام زین العابدین و امام موسی کاظم هستند. برای تحصیل و تدریس به نیشابور آمدن. حالا اون یه بحث خیلی بزرگی داره که به خاطر وجود امام رضا توی نیشابور توی اون دوره، ایران رو سرزمین بسیار امنی میدانستن و بزرگان و ائمه فرزندانشون رو برای تحصیل به ایران میفرستادن، که در یک دوره بعد از شهادت امام رضا قتل عام بسیار وسیعی صورت میگیره و یک قیام بزرگی هم از طرف سادات صورت میگیره که به شدت سرکوب میشه. به همین دلیل ما توی منطقه خراسان و بلخص نیشابور تعداد بسیار زیادی بقعه و امامزاده داریم. این مجسمه توسط پروفسور ابوالحسن صدیقی، دوست و همرزم و همراه و همفکر مهندس هوشنگ سیحون ساخته شده و در حقیقت ایشون یکی از بهترین شاگردان استاد کمال الملک هم بودند. این مجسمه خیام یک نماد بین المللی در سطح جهان هست و به نوع